عرض کردم که اگر کسی حب به دنیا داشته باشد و وابسته به دنیا باشد، محال است که به امام معصوم علیه السلام بتواند خدمت کند. سه برهه وجود داره. یه برهش در زمان وجود نازنین حضرت امیرالمومنین بود که قدیر به سقیفه در واقع تغییر مسیر داد و مردم کمک نکردند. یه برهش در مسئله کربلا بود که اونجا مردم کمک نکردند، در این حالی که خودشون دعوت کردند. برای اینکه این برای بار سوم اتفاق نیفته و اون بار سوم وجود نازنین امام عصر علیه السلام هست، باید تحلیل کنیم که چرا مردم کوتاه اومدن. سلام علیکم. چرا مردم کوتاه اومدن؟ چرا مردم تغییر مسیر دادن؟ چراش رو سید الشهدا فرمودن. فرمودن ان الناس عبید الدنیا، مردم برده دنیا هستن و کسانی که برده دنیا باشن به ما کمک نمی کنن. به کثرت نیست، به کمیته، به کیفیته. در بین همه امامان ما وجود نازنین حضرت امام صادق علیه السلام به حسب ظاهر بیشترین کسانی رو داشتن که اظهار ارادت بهشون میکردن. قول مشهور این است که در طول مدت امامت حضرت صادق 4000 نفر از بهره علمی از سفره علمی حضرت صادق بردن. 4000 نفر در سال 148 هجری. مرحوم امامزاده می‌فرماید به این که 12000 نفر از سفره علمی امام صادق بهره بردند. وقت راوی میگه من به امام صادق گفتم که چرا شما قیام نمی‌کنید؟ امام فرمودن به این که اگر به اندازه این گله یار داشتم قیام می‌کردم. خب رفتم شمردم، دیدم 17 تا بوزه. کسی که 4000 نفر از سفره علمی او بهره‌مند بشن 17 تا یار نداره. چون الناس عبید الدنیا، برده دنیا هستن. خب مگه شما چی میخواید؟ ما که نماز بخواید ما نماز بخونیم، روزه میگیریم، ما هر چی شما بخواید ما هستیم، ما پای ولایت شما هستیم. میگه غیر از این از ما میخواد. بله غیر از این از ما میخواد. مسلمان زیاده، سلمان کمه، اونا سلمان میخواد. کارشون نمیشه. از خراسان حسن ابن سهل خراسانی داوود رقی نقل میکنه، میگه به این که از خراسان حسن ابن سهل خراسانی آمد مدینه خدمت امام صادق علیه السلام. ببینید چی میخوان اونا. مطالبه اهل بیت ما چیه؟ چی چیزی رو از ما میخوان؟ چی کسی رو یار میدونن؟ اینا رو باید تکرار کنم براتون روزی 100 بار تا ذهنتون تغییر پیدا بکنه. ما در یک خواب خوش به سر میبریم. ما فکر میکنیم که اهل بیت به ما مدیونه. ما فکر میکنیم که هر پاکار امام معصوم هستیم. نیستیم. بزنگاهش بشه ببینیم هستیم یا نیستیم. این آقای حسن ابن سهل خراسانی که آمد به مدینه خدمت امام صادق علیه السلام، به امام عرض کرد که آقا در خراسان 1000 نفر آماده هستند دست به شمشیر، از تو به یک اشاره از اونها به سر دویدن. ما قیام میکنیم، تومار بن عباس رو به هم میپیشیم، حکومت رو میدیم دست شما، حق رو به حقدار میرسونیم، اون کاری که قرار در آینده اتفاق بیفته رو امروز محقق میکنی. شما فقط رخصت بده، ما قیام میکنیم. حضرت فرمود بیا برو توی تنور. در اتاقی که بودن تنوری بود، تنور روشن بود، فرمودن بیا برو تو تنور. گوه آقا من خیرخواه شمام، شما بگی بیا برو تو تنور. من اون حرف همین است که زدم. میگه ما حاضرین جانمونو فدای تو بکنیم، هزاران نفر در خراسان ما منتظر هستن، شما قیام کنید، دستور بدید ما قیام بکنیم. فرمود بیا برو تو تنور، این دستور من. نرفت. هارون مکی از در آمد تو، امام بهش فرمود هارون برو تو تنور. نگفت چرا، گیوه های زیر بغلش بود، رفت تو تنور، در رو گذاشت حضرت. بعد شروع که به صحبت کردم با این حسن ابن سهر خراسانی، خب خراسان چه خبر؟ این همه دل نگاه میکنم یا اون سوخ بعد وقتی بیچاره و بارون میان گواه ها اونو برش کن این سو. فرمود کشاورزی تو خوبه، فلانی رو میشنسید، فلانی رفیق ماست، خیلی حواش داشت. آقا سوخ. فرمود برد در تنور رو بردار. رفت در تنور رو برداشت، دید هارون مکی همونجور که رفته توی تنور سالمن در تنور قرار گرفته، تنور گداخته و روشن. حضرت فرمود آقای حسن به سهل خراسانی، چند تا اینه تو خراسان دارید؟ اینا که هزاران نفر شمشیر به دستن، چند نفر اینا دارید؟ گوه آقا هیچی. فرمود چرا با جانم بازی میکنید؟ از اینا میخوام، از این جنس آدم میخوان. اون آدم دنبال منویات خودش بود، تو هم دنبال منویات خودتی. اون معرفت نسبت به امام نداشت، اون نمیفهمید که اگر خدا ابراهیم رو در دل آتش نجات داد، ابراهیم خلیل الله رو فرستادن در دل آتش، فرمود یا نار و کونی بردن و سلام علی ابراهیم، این حسن به سهل نمی فهمید که بابا امام صادق مظهر این خداست، می تواند به آتش بگوید یا نار کونی بردن و سلام علی هارون. این حد از معرفت رو نداشت. کسی که این حد از معرفت رو نداشته باشه چجوری میتواند برای این آدم پافشاری بکنه و جانفشانی بکنه؟ دنبال منویات خودش بود. گفت آقا رو میفرستیم جلو به یه حکومتی میرسه، ما هم حتما یه جای استاندار میشیم. تو هم امروز هم یه حرف رو بزنی، آقا میاد خودش قرار درست بکنه، یه بناس اون قرار درست بکنه، پس من و تو چرا اظهار ولایت بکنیم؟ این حرف حرف کسانی است که عبید دنیا هستن، هم خدا را میخواهند هم دنیا را، و اصلا امکان نداره همچین چیزی. وجود ناظرین موسی بن جعفر فرمود از نیرنگ های شیطان است که کسی فکر کند میتواند بین دنیا و آخرت جمع کنه. نیرنگ شیطانه. شنیدی بهت میگن گول شیطان رو نخور؟ آره. مثلا فکر میکنه اگه گول شیطان رو بخوری فقط به نامحرم نگاه کردنه. شیطان فقط وایستاده که خب تو به نامحرم نگاه بکنی، این گولش رو خوردی. رفیق من اگه فکر کنی بین دنیا و آخرت میتونی جمع بکنی، اینم گونم گول زدن شیطان، اینم گول زدن شیطان. امام حسین علیه السلام فرمود، براتون زیاد میگن این حرف رو، که از شور حسینی به شعور حسینی. این به این معنی نیست که سینه زنی شور حسینی است، از این دست بردار برو سراغ چیزی، نه، این مودت است و اظهار ارادت به اهل بیت لازمه، اصلا کاری به این ندارم. این مبناش شور نیست، این مبناش محبته، عقله. اما وقتی میگن از شور حسینی باید بری به سراغ شعور حسینی و شعار حسینی، یعنی که بابا از هیاهو خارج بشی، سر واقعیت وایسی. نشد که خدای نکرده تو خیمه امام حسین باشی، چراغو بکشه پایین بگه برید، بعد ما بریم. خب اونا تو خیمه بودن، تو اسرائیل که نبودن که بابا. اونایی که تو خیمه امام حسین بودن یعنی امام حسین قبول داشتن، ولی وقتی چراغ کشید پایین و بینید خب رفتن، فقط 72 نفر باقی موندن. حالا ببین که سید الشهدا مظلوم نیست، چون 72 نفر یار تنوری داره. پسر نرجس خاتون مظلومه که 1100 و چند سال است که 313 نفر از این یارهای ترونی نداره. او خیلی مظلومه، چون الناس عبید الدنیا، مردم برده دنیا هستن. دیرم تا زمانی ازش حرف بیزنن که دنیاشون رو تأمین کنه. تعارض با دنیاشون پیدا کرد از دین دست بر میدارن. دینداری برادر فقط نماز خوندن نیست، دینداری فقط روزه گرفتن نیست. این باید تبدیل بشه به باور و ایدئولوژی ما متدین ها، به ظاهر متدین ها. این باید تبدیل بشه. داستان ابن ابی عمیر رو مکرر گفتم، ولی باز هم براتون میگم، چون در تکرار این حرف ای که بگم مکرر گفتم، شاید برای شما مکرر نگفتم، در مستمعین مختلف مکرر گفتم، ولی این حرف باید بشه ایدئولوژی ما، باید بشه فکر ما. ابن ابی عمیر از صحابه بالا و رده یک امام باقر و امام صادقه، از این دو امام در حدود 30,000 حدیث یادداشت کرده. 20 سال عمرش مجموع یادگیری 30,000 حدیثه. 30,000 حدیثی که میگه من ابن ابی عمیر از فلانی، فلانی از فلانی، فلانی از امام صادق، من از فلانی، فلانی از این کس، این از اون نفر، اون نفر از امام باقر. این تیپ از روایات رو میگن روایات مسند، یعنی سلسله راوی تا امام همه مشخصن. 30,000 حدیث اینجوری یادداشت کرده. وقتی بنی عباس مستقر شدن در حکومت، افتادن دنبال ابن ابی عمیر که اگر روایاتو ازش بگیرن، اسم اونایی که گفته من فلانی 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 از امام صادق، در واقع ما اسم همه هوادارای امام صادق رو پیدا میکنیم. وقتی ابن ابی عمیر چنین توطئه‌ای رو فهمید که علیهش هست، این روایاتی رو که در جزوات و ورقه های مختلف یادداشت کرده بود و همه رو بسته‌بندی کرد، در یک جای خونش مخفی کرد. خب آمدن ایشان رو دستگیر کردن، خانه رو تفحص کردن، نرسیدن. چند ماهی زندان بود. زندانش هم به این شکل بود که تازیانه بهش می‌زدن با سیم مفتولی، بدنش خون را می‌افتاد، با کرباس بدنشو میبستن ولش میکردن تا صبح خشک میشد. فردا که میومد این کرباس از بدنش جدا میکردن، دوباره پوست بدنش کنده میشد، دوباره خون از بدنش جدا میشد، با سیم مفتولی میزدنش. پوست شیه کنده شده، پوست شیه کنده شده. میگه به این سادگی ها تشیع به دست ما رسیده که من و تو هر کاری دلمون بخواد بکنیم؟ هستم چیزی معنا داره. خونش رو مصادره کردن، بزاز بود، مغازش رو مصادره کردن. بعد از 4-5 ماه هم دیدن بابا هر چی رو میزنن لو نمیده کسی، برو بکن. آزادش کردن، اومد خونه خواهرش. یه چند روزی که بود تیمارداریش کردن، حالش که بهتر شد رفت خونه خودش. با اون یارو که خونه رو بهش داده بودن گفت بابا من اینجور یه امانت دارم، بذار یه امانت رو بردارم، از شیر مادر حلال تره تو خونه. رفت تو خونه اون بسته هایی که قایم کرده بود و بخواست برداره، رفت برداشتی درست بسته بندی نکرده بود، آب نفوذ پیدا کرده بود، تمام اونها از بین رفته بود. 20 سال عمرش. 20 سال عمرش از بین رفته بود، اون هم هم شکنجه، اموال هم مصادره. خونه خواهرش ساکن، یه شب در خونش در زدن. آقای ابن ابی عمر، بله، این سه تا کیسه پول مال تو، قلی تو بودی میگفتی که انما العسر یسرا، چهار تا آیه و سه تا روایت که گر ببندد خداوند ز حکمت دری، ز رحمت گشاید در دیگری، و اصلا ببین خدا نمیذاره آب تو دل طرفدارای امام صادق تکون بخوره، خدا میرسونه الحمدلله رب العالمین. بدون اینکه بپرسی این پول چیه میگرفتی، ولی ابن ابی عمر گفت چیه؟ گفت من به تو بدهکار بودم. فرمود کجا به من بدهکار بود؟ گفت یادت نیست درس امام صادق بود، من اومدم محضر امام صادق گفتم آقا من گرفتارم، خونه ندارم، شما من کمک کنید، یه پولی رو به من بدید من صابخونه بشم. حضرت فرمود من الان کسی رو ندارم، پولی رو ندارم، ولی بین شاگردام صدا میزنم اگر کسی بود بهت کمک کنه. امام فرمودن اگر کسی به این آدم کمک کنه تو بلند شدی کمک کردی، 30,000 درهم به من دادی، اینم 30,000 درهم مرد. جناب ابن ابی عمر پرسید من 30,000 درهم دادم که تو چیکار بکنی؟ گفت خونه بخرم. گفت خیلی خوب، پس وضع مالیت خوب نبوده که من بهت قرض دادم. گفت آره. گفت این پول از کجا آوردی که بدهی تو به من بدی؟ گفت خونم رو فروختم. گفت برده برو. امام صادق فرموده بدهکار حق نداره خونش رو بفروش و پول بدهیش رو بده. کسی اگر اون پول رو بگیره این پول حرامه، خانه از مستثنیات دینه، نگاه نمی کنه که دیگه مغازه نداره، نگاه نمی کنه که دیگه خونه نداره، رعایت فرمایش امام صادق رو میکنه. اینو بهش میگن تدیو. تو هم پای امام صادق اینقدر وایمیسی، یا این که اگر امروز بدهی طرف بشه فردا درصد چی میگیری؟ اگر دیر کرد پول دیر کردش هم جریمه میکنی، چیکار میکنی؟ این کجا با امام صادق یکیه؟ کجای آموزه های امام صادق اینه؟ امام صادق وقت گفته نماز بخونید، فقط گفته روزه بگیرید، نگفته تدین اینه. این تدینه، اینو از ما میخوام، اینو از ما میخوام. وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت بفرماید اگه من بخوام جامعتون رو ارزیابی کنم به نمازتون نگاه نمی کنم، به روزتونم نگاه نمی‌کنم، به حجتونم نگاه نمی‌کنم. من اگه بخوام به جامعه ایران به عنوان یک جامعه که اسلامی است نگاه بکنم و ارزیابی بکنم، نه به نماز نه به روزه است، به هیچ کدوم اینا نیست. لا تنظروا الى کثرت صلاتهم و صیامهم و حجهم، همون 17 رکعت کافیه، همون ماه رمضان کافیه، حج یه بار کافی اگر مستطیع شدی، و کسرت معروف اگر نمیتونی کار خیر انجام بدی، مالا نمیتوانی مثلا فرض کنی به طور انفاق مالی داشته باشی، میگه به اینکه مثلا فرض بفرمایید بار یکی رو از زمین بلند کن، اینم میشه یه انفاق. خیلی لازم نیستش که شما پولتو خرج بکنی، ما به کسرت اینها هم بهتون امتیاز نمیدیم. پس به چی امتیاز میدیم؟ انظروا الى صدق الحدیث، ببین راست میگی یا نه، و اداء الامانه، ببین رد امانت داره یا نداره. جامعه ما نماز بخونه ولی خب مبتلا به دروغ هم. دروغ تو جامعه ما هست تا دلت بخواد. جامعه ای که مبتلا به دروغه که نمیشه گفت جامعه مذهبیه، جامعه نماز خونه. اینو من نگفتم که پیغمبر بفرمایه. آقا یعنی نماز و روزه و اینا فایده نداره؟ خواهی ما به صادق بفرمد به خاطر که ممکن است این نماز و این روزه و همه اینها به خاطر عادت از تو سر بزنه، نظم سر بندگی و عبادت. چون عادت کردی نماز بخونی، چون عادت کردی روزه میگیری، چون عادت کردی حج میری، و اگر بخوای عادتت رو ترک بکنی، ترک عادت موجب مرض وحشت میکنی. به خاطری که با اون وحشت و استراب نیفتی داری نماز بخونی. رضا امام صادق من به این عمره نمیدم، به قوام من به این عمره نمیدم. تا خصیصه دنیا پرستی از ما زده نشود هیچ کاری درست نمیشه. این رو میخواستم عرض کنم که یادم نرفت، میخواستم این نکته رو بگم که امام حسین علیه السلام فرمود اگر کسی بخواهد پای من وایسه راهش اینه. اگر کسی بخواد پای من وایسه، پای من سید الشهدا وایسه. دلیل این که این عده ترک کردن خیمه و خرگاه منو و فقط 40 نفر شب عاشورا باقی ماندن و تا غروب عاشورا 30 و خورده نفر دیگه به من ملحق شدن، از 2000 نفری که در خیمه و خرگاه من بودن. دلیلش این بود، یک خط نامه دارد از کربلا، نامه دارد به برادر بزرگوارشون جناب محمد حنفیه، فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم من الحسین ابن علی الی محمد ابن حنفیه و من قبله من بنی هاشم، به برادرم محمد حنفیه و تمام کسانی که خیش و قوم من هستن و در کنار او زندگی میکنن، اگه کسی بخواد پای من حسین ابن علی وایسه راهش اینه. فکأن الدنیا لم تکن و کأن الاخره لم تزل، انگار دنیا هیچ وقت نبوده و آخرت همیشه هست. هر کی بتواند پا روی دنیا بذارد پای اهل بیت نیستد. تصور نکنید که برادر من ما چون سیاهی میپوشیم و سیاه میکنیم و روزه میخونیم و گریه میکنیم و اینا پای اهل بیت وای میستیم. چه بسا فرمایش امام صادق باشد ذالک شیءٌ اعتاده، و اینا چیزی است که تو بهش عادت کردی که اگر ترکش بکنی استوحش وحشت میکنی، استراب داری. بعضی هم این توهین و این جسارت رو میکنن که میگن آقا بریم تو مجالس بذارید جوونا تخلیه بشن، اینجا جای تخلیه میبردن، اینجا جای پر شدنه. یک کسی بخواد شور و نشاط جوانیش رو اینجا تخلیه بکنه که فی امان الله، از همون نیت این آدم پای اهل بیت باید نمیست. در معارف دینی اگر دنیا جایگاه داشت این حرف رو هیچ وقت نمی زدن. اعداء المؤمن ثلاثه، مؤمن 3 تا دشمن داره. میگن دشمن یکیشم زیاده، ولی می فرماد بگی که مؤمن چند تا دشمن داره؟ 3 تا دشمن داره: النفس و شیطان و دنیا. اگر دنیا چیز خوبی بود رهبران آسمانی ما دنیا رو تحت عنوان دشمن معرفی نمی کردن، نمی گفتن دشمنتون اینه. برخی از روایات رو در باب دنیا بشنوید. امیر المؤمنین بیفرماید به این که از دنیا تقر، دنیا میفریبد و تزر زیان میزند و تمر میگذرد، یعنی بقاء برای کسی ندارد. قرآن کریم در کریمه آل عمران شریفه 185 بیان نورانیش این است: و مل حیات دنیا الا متاع الغرور، و زندگی دنیا چیزی جز فریب نیست. خالق دنیا میگه زندگی در دنیا مایه فریب است. یه کسی یه خونه درست کرده و خیلی خونه مفصل بزرگ مثلا چند هزار متر اینها، به امام حسین علیه السلام گفت آقا بیا خونه ما رو یه سر بزن، تیمون و تبرک، بیا تو خونه ما یه قدمی بزن. سید الشهدا به اون خونه سر زدن، بعد فرمودن که ادارو دارو من لا دار له، این خونه خونه کسی است که خانه ای برایش در آخرت نیست. و بها یفرح من لا عقل له، به این خونه با این وسعت کسی شاد می شود که عقل ندارد. فانزلوا منزلتها، به اندازه منزلتتون در اینجا سکنا بگذینید. عقل وجه امتیاز انسان از حیوان همین عقله. این که میگن شما انسانید و حیوان نیستید دلیلش چیه؟ یکی از ادلهش این است که عقل داره خدا، عقل داده خداوند ما. وقت میفهمد اگر کسی عقل داده باشد خدا به او یک، و این اون عقل را آکبند قرار نداده باشد دو، و ازش استفاده کرده باشد سه، به دنیا شاد نمیشود. به دنیا داری شاد نمی شود. مذموم دنیا. امیر المومنین فرمود حبیب خدا وجود نازنین حضرت ختمی مطلبت است، خدا احدی را بیشتر از او دوست ندارد. در پستی دنیا همینقدر بس که خداوند دنیا را به او نداد. میگه اون شود کسی محبوبی داشته باشد و بهترین چیز را به محبوب ندهد. میفهمد معلوم شود که دنیا چیز خوبی نیست و الا همه را به حبیبش میداد. پس برای بنده و شما از دنیا تعریف نکرده اند، برای بنده و شما تبیین کرده اند که دنیا دشمن انسان و انسانیت است و دنیا مداری عامل ترک اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین است. دنیا مدار چه کسانی هستند؟ اینا علامتشون چیه؟ نماز نخونان، اونایی که حجاب ندارن، کیا دنیا مدار هستند؟ از فردا شب اگر خداوند عنایت کرده باشد راجع به علائم دنیا آمده کسانی که اهل دنیا هستن اون صحبت بکنیم. بعد انشاءالله در پایان این چند شبی که خدمتتون هستم، یک دو شبی که باقی مونده در خدمتتون هستم، خواهید دید که پیغمبر میفرمه 15 تا خصوصیته. خواهید دید که هر 15 تا رو دارید و به همین میزان که دارید مطمئن باشید که نمیتوانید کمک امام زمان باشید. پس دعا نکن عجل لولی یک الفرج، چون حالا اون اومد تو کجایی؟ حالا این که شمشیر در مقابلش بکشی که ارزشی نداره. پس ازش یه فرصتی بگیر. اما فکر نکن که دنیا عمر نوح هست و صبر ایوب. یه فرصتی بگیر که اقلن از این 15 رزیده 3 تاشو از خودت دور کنی، بقیهشم بگو آقا من اینقدر ازم میام، بقیهشم تو جلوه کن و درست کن و انشاءالله درست خواهد کرد. شب دوم است، توسل به کریم اهل بیت است، وجود نازنین امام حسن مجتبی. شخصی که به نظر من از سید الشهدا خیلی مظلوم‌تره، چون سید الشهدا 72 یار تنوری دارد، 72 نفری که دست به دست هم دادن. اصحاب گفتند تا ما زنده این احدی از بنی هاشم نباید بره. بنی هاشم دست به دست هم دادن، گفتند تا ما زنده این پای ما مسلم میدان نباید باز بشه. آخرین نفر از بنی هاشم وجود نازنین شاهزاده بزرگوار علی اصغر که به شهادت رسید، آنگاه سیر شهدا رفت. این چیپه از اصحاب 72 نفرن، ولی امام حسن چجور اصحابی دارد؟ وقتی صلح نامه رو امضا کرد، اون یارای خوبش، اون به درد بخوراش، وقتی سلام میکردن محضرش میگفتن السلام علیک یا مذل المؤمنین، تو اهل ایمان رو خار کردی، نداشت یاری که پاش بیستد. خیلی مظلوم. اگر امام حسین، حضرت امیر، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم در این ایام دیدن که حضرت فاطمه زهرا صورت را میپوشاند و به اونها نشون نمیده، اما دلیلش رو نمیدونستن چیه. تنها کسی که دلیلش رو میدونست وجود نازنین حضرت امام مجتبی بود. فرمود دستم تو دست مادرم بود، با هم رفتیم به طرف مسجد، خلیفه نامه رد فدک رو داد، شاد و خرم برگشتیم به طرف خانه. نمیدانم اون نفر دوم رو کی خبر کرد، جلوی مادر منو گرفت، گفت فاطمه چی در دستت؟ فرمود حق خودم، شوهرم و فرزندانم. گفت بده. فرمود حقمه، مگر به زور از من بگیری؟ حضرت این رو گفت که او برگرده ملاطفت داشته باشه، ولی امام مجتبی میفرماید تا مادرم حرفش تمام شد، اون نفر یه قدم آمد جلو، مادر من یه قدم رفت عقب، او قدم دوم رو اومد، مادر من قدم دوم رو رفت عقب، او قدم سوم رو که آمد، مادر من خورد به دیوار، دیگه راه رفتن نداشت، چنان دو دستش را بلند کرد.